أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اگر به هیاکل منفعت غالبیه و دائمیهشان حرام باشد، معاوضه بر آنها حرام است. این نکته بود که نتیجه شد از مباحث دیروز. امروز جناب شیخ میخوان موضوع رو عوض بکنند. اگر هیکلی تصور شد که علاوه بر منفعت محرمه منفعت محلله معتد بهایی نیز داشت، علاقه بر منفعت حرامش منفعت حلالی هم داشت، ولی همچین چیزی فرض شد. اینا برای عبادت ساخته شدن، اما علاقه بر اون منفعت و حلالی هم داره. من فکر کنم این از مثالهای خوبش این حیاکلی هستن که بعدن در ادیانی که جدیدن درست شده مقدس شدن. مثلا فرض بفرمایید که یک طایفه‌ای پیدا بشن و ساعت براشون تقدس پیدا کنه، ساعت بپرستن. حالا این ساعت علاوه بر اینکه ممکنه منفعت محرمه ای داشته باشه، فرض کنیدم زیاد بشن به قدری که این اصلا یک یا همین شیطان پرست هایی که امروزه دیگه ما هر جا میگیم و هر چی هر کی میسازه میگن این حالت این علامت شیطان پرستی یا فراماسونریه. حالا دیگه اینا رو من نمیدونم چقدرش راسته، هر چی در عالم هست و میگن این مال اوناست. حالا بعضی این چیزش خیلی روشن باشه، دیگه شبهه ای درش نباشه، خب اینا ممکنه برای شیطان پرستی باشه، از اون جهت حرام باشه. اما خب اینا سالهای سال در بین مردم بوده، الان اینطوری شده و منفعت غالبی هم پیدا کرده در حرام، ولی منفعت محلله هم داره. چون میگن در هیکلی تصور شد که علاوه بر منفعت محرمه منفعت محلله معتد بهایی نیز داشت، بناهن بر آنچه گذشت ما قائل به حلیت بیعش به قصد جهت محلله میشویم، مثل شهید ثانی در مسالک. اگر یه همچین چیزی پیدا شد، ما سابقا گفتیم معیار و ملاک صحت بیع اقتضاست وجود مقتضی، ببخشید منفعت، وجود منفعت. هر جا منفعتی باشد معاوضه درسته، هر جا منفعتی نباشد درسته. با توجه به مسائلی که قبلا گفتیم همینه. علاوه بر ما مرحوم شهید ثانی در مسالکشون هم همین حرف رو زدن و همین مطلب رو پذیرفتن. حالا بریم بحث رو در مورد بررسی کلام کاشف الغطا. کلام کاشف الغطا در مقام یه حرفی دارن، میگن هیاکل قابل خرید و فروش نیستند. چه به قصد منفعت محلله چه بدون آن، چه به قصد هیئت چه به قصد ماده. یه حرف تفسیر میخواد، یعنی چی؟ میخواییم حرف اولا معلوم بکنیم، ببینیم مراد کاشف الغطا چیه، آیا مرادش درسته یا مرادش درست نیست. ایشون گفته چه به قصد منفعت محلله چه بدون قصد منفعت محلله این هیاکل را شما نمیتونی خرید و فروش بکنی، خرید و فروش و اینها بازه. شیخ میفرماید که اگر مراد ایشان این است که اگر شما به خاطر منفعت محلله ماده صورت را خرید و فروش کنید، یعنی بیای بگی آقا من چوبت دیگه من چوبشو میخوام به قصد منفعت محلله که ماده، خب چوبشو میتونی ببری براش یه صورت دیگه درست بکنی، از بوت بودن خارجش بکنی، استفاده ازش بکنی دیگه. به خاطر منفعت محلله ماده این صورتشو بخری، یعنی بگی من این بوت را از تو میخرم. اگر مرادشون این است که اگر شما به خاطر منفعت محلل این ماده صورت را خرید و فروش کنید، یا مرادشون این باشه یا این است که اگر شما به واسطه منفعت محلل نادر این صورت آن را مورد محافظه قرار دهی. اگر مرادشون اینه که شما بیای بگی چون این بوته به این بزرگی یه منفعتی هم داره، میتونی بذاری جلوی پنجره آفتاب داخل نیاد، میشه منفعت نادره، محللم هست، نادرم هست، ما گفتیم این با احتمالیت نمیشه. اگر جناب کاشف الغطا وقتی گفته هیاکل قابل خرید و فروش نیستن چه به قصد منفعت محلله چه بدون قصد، این چی نمیشه؟ چه به قصد منفعت محلله چه بدون قصد. حالا به وقت حق نشدیم، چه به قصد منفعت محلله چه بدون قصد، اینی که اینو گفتن. اگه مرادشون اینه که شما بیاید به خاطر منفعت محلله ماده صورت رو بخرید، یا بیاید به خاطر منفعت محلله نادره بیاید این هیکل رو بخرید، این صورت رو بخرید، اگه مرادشون اینه حرف کاملیست و ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم. تو نمیتونی بوت رو بخری بگی میذارم جلوی شیشه سایه میندازه، ما هم قبول داریم تو نمیتونی بوت رو بخری که از چوبش استفاده کنی و بوت رو بخری پول در مقابل بوت بدی، ما هم قبول داریم نمیشه. اما اگر مراد ایشان این است که هیکلی که دارای منفعت محلله مقصود است نیز قابل خرید و فروش نیست، این حرف کاملی نیست، همچنان که در صدر بحث بدان اشاره رفت. اول بحث گفتیم اگر هیکلی تصور شد که که علاوه بر منفعت محرمه، منفعت محلله معتدون بهایی هم داشت، بناهن بران چه گذشت ما قائل به هدیت بهش هستیم. لذا جناب کاشف الغطا، اگر شما گفتی حیات قابل خرید و فروش نیستن، مرادت این گفتی چه به قصد منفعت محلله چه بدون قصد، اگر مرادت اینه که حتی اگر اون هیاکلی که منفعت محلله مقصوده دارن رو هم نمیشه خرید و فروش کرد به قصد منفعت محلله مقصوده، اگر منظورت اینه نه، ما با شما هم داستان و هم مسیر نیستیم. بله، اگر اون دو تا احتمال دیگر رو شما قائل هستید اشکالی نداره. ببینید مطلبتون رو تا اینجا
نعم لو بزل مالن، اگر کجایی؟ همینجاست؟ نه اصلا رفت شد خیلی عقب خوندم. نعم لو فرز هیئتون خاصتون مشترکتون، این خط اول تخت است، لو فرز هیئتون خاصتون مشترکتون بین هیکل العباده و آلت اخرى لعمل محلل، اگر فرض شود یک هیکلی، یک هیئت خاصی که مشترک باشد بین هیکل عبادت و یه آلت دیگری که برای یه کار محلل دیگه هست، به حیث لا تعد منفعتا نادرتن، این یعد و بعضی نسخه داره بهتره، به حیث لا یعد اون عمل محلله یک منفعت نادره از این شکل، واقعا منفعتش باشه، واقعا منفعتش باشه. خب فالاغوا جواز البیع به قصد تلک المنفعت المحلل، اگر... بله؟ نه میگه نادره نباشه، نادره باشه بالا گفتیم، گفتیم نادره موجب مالیت نمیشه، شما نمیتونید خرید و فروش کنید. اینجا میگه فرض کنید به حیث لا تعد منفعت نادره، حساب نشه منفعت نادره نباشه، منفعت مقصوده عقلایی باشه. فل اقوا جواز البی به قصد تلک المنفعت المحرمه محلله کما اعترف بهی فی المسالک، همچنان که در کتاب مسالک به این مطلب اعتراف کرده. البته نکته ای که باید توجه کنید اینه که در مسالک جناب شهید ثانی در مسئله هیاکل به این مطلب نپرداخته، در مسئله آلت لهو به این مطلب پرداخته، گفته اگر آلت لهوی علاوه بر این که آلت لهو بود آلت یک منفعت محلله دیگری هم باشد، اون موقع جایزه. شیخ اومده اینجا استناد کرده به حرفی که مسالک شهید ثانی در مسالک در بحث آلت لهو زده، در پاورقیتون هم اشاره کرده، اعترف بهی فی مسئله آلات لهو. خب بریم سراغ عبارت کاشف الغطا و بررسی عبارت این بزرگوار. فما ذکره بعض الاساطین، اون چیزی که بعض از استوانه های فقه ما ذکر کرده، من ان ظاهر الاجماع والاخبار انه لا فرق بین قصد الجهت المحلله و غیرها، اون حرفی که زده است بعض از اساطین فقه که گفته است که ظاهر اجماع و اخبار ما این است که فرقی نیست بین قصد جهت محلله و غیرش، فلعله محمولون، دو تا احتمال جناب شیخ ذکر میکنه، میگه اگر مرادش این دو تا احتمال باشه حرفش کامله، اما اگر مرادش احتمال سوم باشه حرفش کامل نیست و ما این حرف رو قبول نداریم. محمولون علا، بنویسید یک، الجهت المحللت التي لا دخل للهیئت فیها، مرادش این باشه که شما معاوضه بکنی به قصد جهت محللهی که هیئت دخالتی در اون نداره، یعنی بیای بگی این یک جهت محللهی داره، مادش به درد من میخوره، شما بیای مادش رو قصد بکنی، اما چی رو در مقابل پول قرار بدی؟ همین بوتو. بگی من بوتو میخرم، ولی مراد چیه؟ قصد اصلی اینه که این بوتو رو من بخرم، بعد دارم از چوبش که چوب بسیار ارزشمند قدیمی هست استفاده بکنم، یه چیز دیگه ای بسازم اونو قشنگ بفروشم، یه پول حسابی گیرمون بیاد. یعنی اگه مرادت این باشه، ما قبول نداریم کاشف الخطا، قبول مثل شما هستیم. یعنی نمیتونی شما بوت رو بخری، یعنی پول در مقابل بوت بدی به قصد جهت محللهی که مادهش داره. هر چیزی میدونید یه ماده داره، یه صورت داره. بوت یه ماده داره، مادهش چوبشه، یه صورت داره، اونم این چوب به این شکل در آمده. همین چوب ممکن بود که به شکل در بیاد، ولی الان به شکل چی در اومده؟ به شکل بود در اومده. محمول علی الجهت المحللت التي لا دخل للهيئه فيها. اگر اومدی خود بوت رو خریدی اما به جهت مادهش، باز تاکید میکنم پول در مقابل خود بوت رفته. دو او بعدش میشه دو النادره التي مما للهيئه دخل فيه. مرادش اون منفعت نادره ای هست که هیئت هم دخل در اون منفعت داره. مثلا این هیئت به این شکل خوب بلنده، من میتونم بزنمش جلوی پنجرم و فرض بکنید جلوی سایه رو بگیره، یا مثال دیگه بزنم روشن‌تر باشه، میتونم به عنوان تزیین در خونم ازش استفاده کنم. اگر گفتی مجسمه اون اشکالی نداره، میتونم بذارم به عنوان تزیین از خونم. ولی این بت که محل عبادت مردم هست و کسی برای تزیین استفاده نمی کنه، منفعت نادره ای هست از این بت. اغلا ان یا الان اون سایه گرفتن اینا که دیگه بحث دیگه دیست. بله اب نداره، اول نادرت التي مما از اون چیزهایی که للهیئت دخل فیه، یعنی در اون ما به ما موصوله میخوره، اون فیها میخوره به جهت محلله ای که دخلی ندارد هیئت در آن جهت، در دو تا چیز میخوره. خب بریم سراغ احتمال دومی که جناب کاشف الغطا نقل کرده. احتمال دومی که ذکر کرده اینه که گاهی ایشون چی گفت؟ گفتش که چه به قصد هیئت چه به قصد ماده. ما بعد یه چیز رو توضیح بدیم. گاهی در به، گاهی ماده و صورت با هم قصد می شوند و این غالبه و این در قالب معاملات هست. شما وقتی میرید معامله میکنید ماده و صورت رو با هم قصد میکنید. این وقت میری ماشین میخری، میگی من اینو میخرم که هم ماده داره هم به شکل ماژیکه. وقتی میری ماشین میخری، ماشین میخری که هم ماده داره هم به شکل ماشینه. هم ماده و هم صورت با هم قصد میشن. گاهی اوقات گاهی فقط ماده قصد می شود. این خودش به دو صورته. صورت اول که میگه گاهی فقط ماده قصد می شه، میگیم ماده غرض اصلیست، اما ماده و صورت با هم در مقابل مال واقع می شوند. مثلا شما چوب می خواهی و پول را در مقابل بت قرار می دهی. درسته ماده قطع شده، تو قرض اصلیت از خریدن این شیء ماده است، ولی پول در مقابل چی می‌پردازی؟ پول در مقابل ماده و صورت با هم بوت می‌خری. گاهی ماده به تنهایی در مقابل پول قرار می‌گیرد بدون اینکه دخلی
برای هیئت در معامله باشد.
گاهی اوقات شما میای هیئت رو قصد میکنی، هیئت رو قصد نمیکنی، فقط ماده رو قصد میکنی، میای پول رو در مقابل ماده قرار میدی.
این خودش دو صورت داره، این خودش دو صورت داره. گاهی یک بت را مینگری و میگویی من چوب این را خریدم. گاهی یک مجموعه چوب وزن کرده و میخریم، بعد معلوم میشود در میان چوبها بوتی نیز وجود داشته. این شقوق مسئله است. حالا باید ببینیم کاشف الغطا چی گفت. کاشف الغطا فرمود چه به قصد هیئت چه به قصد ماده، یعنی ظاهر عبارتش اینه که جمیع این موارد محافظه در هیکل حرومه، چه به قصد هیئت چه به قصد ماده، همه این موارد رو شامل کنه. شیخ چی میگه؟ میگه این مورد رو ذکر نمی کنه چون خیلی واضحه. در اینجا به حرام است قطعا. شما اگر بت رو بخوای قصد بری بخری، بت رو با ماده چادر با هم بخوای بخری، اون حرام بدی
ماده هم حرام بدی
فعلا هنو واردش نشده. شما بت رو بخوای بخری، بت رو که میخوای بخری هم صورت داره هم ماده، پولم در مقابل بخوای، این قطعا حرام. صورت دوم، ماده غرض اصلی است اما ماده و صورت با هم در مقابل مال قرار میگیره، این به حرام است چون مال در مقابل لا مال واقع شده و این اکل مال به باطل است، زیرا شرعاً بت مالیت. حالا میگیم اگر مراد کاشف الغطا از عبارتش این باشه، حرفش حرف کاملیست، اگر آقای کاشف الغطا فرمود چه با قصد هیئت چه بدون قصد هیئت، مرادش این بود، یعنی چه با قصد هیئت باشه که اینه قطعا حرامه، چه با قصد ماده باشه ولی مرادش این باشه غرض اصلی ماده بوده ولی خود بت رو در مقابل پول قرار دادیم، اگه مرادش این باشه از ماده حرفش کامل، چون ما قبول داریم این بی حرومه. اما گاهی ماده به تنهایی در مقابل پول قرار میگیره بدون اینکه دخلی برای هیئت در معامله باشه. یه وقت شما میگی من این خشب رو از تو میخرم، این چوب رو از تو میخرم، کاری از تو به بت بودن نشد. یا روشن‌تر میدی جایی 100 کیلو چوبه و عصد میکنی میگی بس فلاح برس بریم. حالا شما بودی بعدم معلوم شد که یه دونه از این چوبایی که بوده بوته معاملت خرابه، نه تو اصلا قصدی برای نسبت به بوت نداشتی که. میبینی در این دو صورت، در این دو صورت ظاهرن به صحیح هست و ادله و اجماع شامل بیع این چنینی نمی شود، بلکه اگر می گویند بیع حیاکل حرام است، یعنی بیع اینها علی نحو بیع سایر اشیا که ماده و صورت دخیلند. شیخ میگه به نظر ما میرسه این دوتا هیچ کاری نداری، شما چوبو داری میخرید کاری به بوتش نداری، چوبو داری میخرید. خصوصا مورد بعدی، شما اصلا این مجموعه اینا یه بوتم پیدا شد. اگر اینطوری باشه ظاهرا این معاوضه اشکالی نداره. لذا میگیم اگر مراد کاشف الغطا از عبارتش حرمت این نوع بیع باشد، ما سخنش را قبول نداریم. داریم بررسی میکنیم دیگه، بررسی کلام کاشف الغطا. پس ما گفتیم ماده به تنهایی در مقابل پول قرار بگیره اشکالی نداره. اگر ماده به تنهایی در مقابل پول قرار بگیره اشکالی نداره. ببینید عبارتتون رو تا اینجا.
نعم ذکر ایزن مرحوم کاشف الغطا. بذارید اینم بگیم. پس در این صورت اینجا ببینید،
در اینجا صورت اصلا دخلی ندارد و لذا اگر شما مقداری مس بخرید و بعد در آن مس ها ظرفی شکسته پیدا شود، خیار عیب برای تو ثابت نمی شود. تو شکل ظرف نخریدی که اومده گفت آقا مس داری، میگه چند کیلو میخوای؟ ده کیلو مس به من بده. من ده کیلو مس فروشته برای کیلو درده بسته گفته بیا. شما باید رفت بدید یا یه مش مس شکسته و بقسته و اینا هست، یه ظرف هم از ظرف شکسته برو بگو آقا من خیار عیب دارم، ظرف شکسته به من فروختی. من ظرف بدون نفروخت، من مس کیلویی بده فروختم، اینم کیلویی راستی خیار عیبی نده. چون خیار عیب وقتی است که شما ماده و صورت رو با هم بخری با اوصافش، بعد برداری ببری و ببینی عیب های شکسته. پس هیئت رو نخریدی که تو ماده رو خریده بودی، چهار کیلو مس مگر اصلا نخریدی؟ خب اینم چهار کیلو مس نگفتی به من ظرف بده، به زنی میخواستم ظرف رو بده بفروشم کیلویی، چه نظار تو هم میفروختم؟ حالا که این دارم بهت میفروشم کیلویی ده هزار تومن فروختم. پس اینم شاهدش که برای اینکه بفهمید دقیقا چطور میشه هیئت دخلی نداشته باشه در معاوضه. ممکنه که بگید
مگه میشه هیئت دخلی نداشته باشه در معاوضه؟
بله میشه.
چجوری میشه؟ وقت همینجوری شما برو مس بخر، بعد یا من طلا هم همینجوره. یه وقت شما میری طلا میخری، میخوای النگو باشه، میخوای انگشتر باشه، یا وقت نه میرید میخوای طلا بخری اصلا آبش کنی، میری میگی آقا 10 کیلو طلا بده، یارو 10 کیلو طلا، حالا بعد ببری بگی آقا نگاه کن این طلایی که به من دادی این انگشترش کوچیکتر از دست منه. خب اصلا تو انگشتر از من نخریدی که شکسته باشه. چه آفرین، اگر اینجوری باشه خراب حرومه، به صورت علل اطلاق بخره حرومه. ببینید دو صورت داره، جوابش اینه اگر به صورت علل اطلاق خرید و فروش بشه حرومه، چون همینطور که شما میگید انصرافش برای اینه که تو هیئت و صورت رو با هم خریدی. من هم این جمله رو شیخ نداره نوشتم و این در غالب معاملات اینجوریه. اما اگر نه واقعا رفتی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم بنده این خشب را از تو خریدم و کاری به صورتش ندارم، خب این منصرف در اون میشه دیگه، ما دلیلی نداره من که اینم حرومه. بله بس اهمیت داره. حالا بذارید بریم جلوتر، باز یه اشکال جوابی هست من برسم بخونم شاید جواب شما هم توش باشه. نه ذکر بعض الاساطین دوباره شیخ جعفر کبیر ایزن وفاقا لظاهر غیره بل الاکثر، موافقت هم کرده با ظاهر عبارات غیرش بلکه اکثر علما هم همین عبارات رو دارن، که انه لا فرق بین قصد المادته بل هیئه، فرقی بین قصد ماده و هیئت نیست، چه قصد اینو بکنه چه قصد اون رو بکنه معاملش حرامه. اقول آقا جان قصد هیئت و قصد ماده صورت‌های مختلفی داره، باید ببینیم کدامش رو قصد کردی. ان اراده به قصد الماده کونها هیل باعثه علا بذل المال به ازا ازالکشی. اگر مراد این صورت ماده غرض اصلی اونو نگفته شه، ماده غرض اصلی است اما ماده و صورت با هم مقابل پول قرار میگیره. من جهتی گرفتم این بوتو بخرم چوبش بوده، ولی آخر پول دارم در مقابل چی میشمارم میدم؟ در مقابل این ماده و این صورت با هم. اگر مرادش این باشد از قصد ماده که ماده است اونی که باعث هست، اونی که من را برمی انگیزاند برای این که پول را بدهم در مقابل این شی، این بوت با این خصوصیاتش، و ان کان عنوان المبیع المبذول به ازای ثمن هو ذلک الشی، اگرچه که عنوان مبیع، آقا من تو بیعم چی رو مبیع قرار دادم، چه عنوانی رو مبیع قرار دادم، تو پرانتز بنویسید المبذول به ازای ثمن، اون مبیعی که کل این صفت برای مبیعه، اینکه گفتم تو پرانتز یعنی اینا همش مال مبیعه، اون مبیعی که پول در مقابل اون قرار میگیرد چیه؟ هو ذلک الشی، اون شیعه، یعنی با ماده و اون صورتش. اگه مراد اینه، یعنی شما درست غرض اصلیت از رفتن خریدن این شیع عرض شود خدمت شما این ماده هست، ولی وقتی میری پول بدی پولو در مقابل چی قرار میدی؟ پولو در مقابل ماده و یا مثال رو تو بزنم، طرف گفت رفت و حالا ممکنه مثالش الان دیگه کم مرددش های مثال گفت طرف رفت دید رفت خونه یکی، دید آقا یه گربه‌ای هست، یک ظرف عتیقه طلایی، ظرف غذاشه، طرف میره گوشتی میدازه توشو، این میخوره، این طرف بهش گفتش که آقا من این گربه‌تو میخوام بخرم ازت، گفت خب میفروشی؟ گفت آره. این با خودش فکر کرد که من این گربه رو میخرم، اینم که معلوم حالیش نیست که این ظرف عتیقه هر رو گذاشته جلوی این گربهه، بعد بهش میگم آقا این ظرفش هم بده، میخوام ببریم دیگه، ظرف غذاش هم بده، من ظرف ندارم، اینم برمیدارم روش میبرم. گفت چند؟ و یه گربه رو فروخ 100,000 تومان. با خودش حساب کرد گربه 5,000 تومان بیشتر نمیارزه، حالا این علاقه داره لابد از بچگی بزرگش کرده، ولی اون ظرفه 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان قیمتشه، اب نداره. گفت باشه بسم الله، خرید کرد و نشست چای خورد و اومد بره، طرف گربه رو بهش داد. بعد گفت خب این زحمت ظرفش هم به من بده. گفت نه این ظرفش اینجا باشه. گفت چه فایده داره برات؟ گفت فایدهش اینه که این گربه 20 تومیه که من دارم میفروشمش، به خاطر اینکه همه میومدن میخواستن سلا بذارن، میگه این گربه 20 تومیه که من دارم میفروشم به خاطر همین ظرفه، این باشه همینجا به نفع من. آره. یا یه قصه دیگه هم بگیم عیب نداره، معروفه دیگه. گفت ملا نصرالدین نشسته بود سر بازار، مردم می اومدن 2 تا سکه بهش نشون میدادن، میگفتن که آقا یه سکه طلا یه سکه نقره. خب نقره خیلی قیمتش با طلا متفاوته دیگه، میدونید. این ملا نصرالدین نقره هر رو برمیداشت، مردم هم میخندیدن و میگفتن این عجب آدم احمقیه، ما طلا بهش نشون میدیم نقره رو برمیداره. کارش این بود صبح به صبح میشه اونجا هم کارا رو میکرد. یکی رفت بهش گفتش آخه عزیزم حیفه شما با این سن و سال و این ریش و این هیکل و این حرفا مورد مسخره مردم قرار گرفتی، هی دائم میاد وقتی اومدن طلا رو بهت نشون دادن طلا رو بردار، حیف مسخرت میکنن. گفت نه ببین، اگه من طلا رو بردارم که دیگه فردا کسی نمیاد بخنده این دو تا رو به من نشون بده، که من اگه این نقره رو بردارم حیف از هر موقع تا حالا من هر روز روزی 7 8 10 تا نقره دستم میگیره، سکه نقره دستم میگیره، اگه من روز اول طلا رو بردارم دیگه فردا کسی نمیاد نشون من بده، اگه نشون شما میدن طلا میخوای یا نقره. کاسبی من خلاصه در اینه، بعضی وقتا کاسبی به اینه که طرف شما رو احمق خیال کنه دیگه، فرض بکنه میگه اگه من از اولش نشسته بودم هم روز اول تا به من طلا دادم من طلا رو برش بدم دیگه، این کاسبی رو نداشتم که میشونم هی مردم میان 2 تا سکه من نشون بدم نقره طلا، روزی ماشاءالله چند تا سکه نقره دستم میاد. خیلی خوب، حالا میگه اگر شما رفتی معاوضه کردی، چه کار کردی؟ معاوضه کردی و قصد کردی همون رو. این اراده به قصد الماده کونا یل، با اون ماده باعث شده است علا بذل المال به ازای ذلکشه، و این کان عنوان المبیع المبذول به ازای ثمن، اون مبیعی که پول در مقابلش داده می شود هو ذلکشه، به صورته، بغلش بنویسید به صورته، هو مادته، صورت و ماده با هم مورد معاوضه قرار بگیره. اگر مرادش اینه اون صورت ما هم نوشتیم این به حرامه، چون مال در مقابل لامال واقع شده و این اکر مال به باطل، زیرا شرعاً بت مالیت ندارد، اگر مراد کاشف الغطا از عباراتش این باشد، حرفش حرف کاملیه. میگه اگر مرادش اینه فمست از حرهو من الاجماع و الاخبار حسن، اونه که استظهار کرد از اجماع و از اخبار حسن، حرف خوبی امام قبوله. لأن بذل المال به ازای هذا الجسم المتشکل به شکل الخاص، به خاطر اینکه پول دادن در مقابل این جسم با این شکل، المتشکل به شکل الخاص، با این شکل شکل گرفته بید، یعنی پول رو بالاخره در مقابل این قرار دادی، پول دادی، بذل المال به این شکل من حیث کونه مالن عرفن، از اون بابی که عرفن ماله ولی شرعن مال نیست، عرفن بالاخره بت ماله دیگه، عرفن بت ماله ولی شرعن اومده، بذل المال علل باطل، وقتی پول دادی در یه چیزی که شرعن مال نیست، بذل مال به باطل میشه، اکل مال به باطل و حرامه. اما و ان اراد به قصد الماده کون المبیع هی الماده، اما اگر قصد کرده به قصد ماده، اینی که آقا فقط ماده مورد معاوضه باشه، سواء تعلق البی به ها بالخصوص، اونگاه یک بوت را مینگری و میگویی من این چوب این را میخرم، یا وقتا در مجموع، میگه فرقی نمیکنه، سواء تعلق البیع به ها بالخصوص، فرقی نمیکنه بی به این ماده بالخصوص تعلق بگیره، که اما کن یقول، همچنان که بای بگوید بای بعتو که خشبه ها دستنم، فروختم به تو چوب این سنم رو، ولی چوب رو فروخته، اونی که در مقابل پول قرار میگیره دیگه هیئت نیست، چوبه. بله بله تمام شده، همه شکل او فی زمن، فرقی نمی کنه، دو او فی زمن مجموعه مرکبه، یا یه مجموعه ایناش، یا یک مجموعه چوب وقت کرده و میخری، بعد معلوم شده در میان چوب ها بوتی نیز وجود داشتی، شما اینجا هیئت بوتو که قصد نکرده بودی. ام او فی زمن مجموعه مرکبه کمال و وزن لهو وزنت حتبن، اگر وزن کند بر او یه مقداری حتب را، وزن یعنی یه مقداری که مورد وزن قرار بگیره، حتاب هم یعنی همین چوب، فقال به تو که، بگی من اینا رو به تو فروختم، 10 کیلو چوب به تو فروختم، فزه حرفیه سنمون او صلیبون، ظاهر شود در این مقداری که خرید یک سنمی یا یک صلیبی، فالحکم به بطلان البی فل اول و فی مقدار سنم فسانی مشکلون، در مورد اول که تو این بوتو خریدی، این چوبو در واقع خریدی، این که بگیم کلن معاملت باطله، این سخت، در موردی که مجموعه رو خریدی بگیم آقا همش درسته، اون قسمتی که بوت هست اون باطله، باید بری اونو پس بدی، همون میزان کیلو پولتو پس بگیری، این مشکله. میگه فل حکمو به بطلان البیف الاول، چون بی فقط خشب بوده اون، بگیم کلن بیت باطله، و در مقدار سنمو چند کیلویی که بوت بود بگیم اون باطل، چون بقیهش که چوب بود مشکلی نداشت، تبعض پیدا میشه بی. در ثانی این حرف حرف مشکلی، ما نمیتونیم یه همچین فتوایی بدیم. لمن شمول الادله لمثل هذا الفرد، به خاطر اینکه ما قبول نداریم ادله شامل این فرد هم میشود، لان المتيقن من الادله المتقدمه، اونی که قدر متيقن از ادله هست، من بعدش نشتم خصوصا اجماع، الذي لا اطلاق له، خصوصا اجماعی که میدونید اطلاق نداره، باید به قدر متیقنش اخذ بشه، حرمت المعاوضه على هذه الامور نظیر المعاوضه على غیره من الاموال العرفیه، اونی که ادله اومدن حرامش کردن گفتن بوت نخرید، حرمت معاوضه بر ایناست، همونطوری که معاوضه بر غیر اینها میکنی، نوشتم دیگه، بلکه اگر میگویند بیع حیاکل حرام است، یعنی بیع اینها علا نحو بیع سائر اشیا که ماده و صورت حتی اوصاف دخیل هستن حرومه، من الاموال العرفیه، و هوه اون که اون نظیر معاوضه بر غیر اموال چجوریه، مطلق ما یتقوم و هو ملاحظت و مطلق ما یتقوم و بهی مالیتشه، هر آن چیزی که مالیتشه متقوم به آن است، من المادته و الهیئته و الاوصاف، میگه ماده و هیئت و اوصاف با هم نمیتونی خرید و فروش کنی. یعنی پس اگر خود واقعا همینه، وقتی میگم به شما میگم بوت نخر، حالا رفتی آقا یک کارگاه چوب خریدی بعد توش بوت رو پیدا شده، صلیبی پیدا شد، آیا این شامل اینم میشه؟ خب بوت تو اصلا نمیخواستی بوت بخری که چوب خرید، بعدم این چوبا رو قشنگ میبری تیکه تیکه میکنی، یه چه میدونم باش عسلی میسازی وسط خونه میذاری، روش چای میذاری، اصلا معلوم نبوده که بوته چیه. چوبش میدونم
سمن
باید تفاوت
کنه،
سمن بوته میدی، سمن چوبو میدی دیگه، تو پول چوبو میدی. حالا یه وقت دلت میخواد گرونتر بخر، ولی پول چوب، پول در مقابل چوب میدی. البته امروزه دیگه خیلی گرونه قیمتش، مهم قصد توه، تو اختیار داری، میتونی از من بیای این چه میدونم این که مال منم نیست تازه رو از من بخری 2 میلیون تومان دیگه، اون مربوط به خودت، به من ربطی نداره، ولی تو داری خشب از من میخری. خب والحاصل بله، شما میرین چوبه رو چکار میکنی میخری، بعدان رو برمیداری عسلی. من این که گفتم عسلی، ما 4-5 سال پیش از این میزای عسلی خریدیم، نمیدونم مثلا 70-80 تومان بود، 2 ماه پیش این خراب شد، شکسته بود، رفتم بخرم، دیدم میگه دونه 500,000 تومان یه چوب علیکی، من گفتم نمیخوام، رفتم دیگه همون سیگار زدم. خب تعجب، یه چوب واقعا اینقدر نمیشه، اینقدر چوب هیچی نبود، فقط چوبه. والحاصل ان الملحوظ في البيع قد يكون ماده الشيء. پس حاصل اینه که آقا بدان بعد از این جلسه که از درس رفتی بیرون، غیر جوکاش و قصه هاش، اینو شما باید بفهمی که گاهی اوقات اون چه که لحاظ می شود در بیع می باشد ماده شی بدون مدخلیت شکل و هیئت. مگه میشه آقای شیخ؟ ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم جایی شما یه چیزی رو بخریم مادهشو قصد نکنیم. بالاخره انسان هرچی میبینه ماده صورت با همه میگه نه. الا ترى انه لو باعه وزنه نحاس. نمیبینی آیا اگر کسی بایه بفروشد یه مقداری نحاس، وزنه باز هم یعنی یه مقداری وزن، مقداری نحاس یعنی مس، وزنه یعنی یه کمی، یه مقداری که قابل چیزه. تو پاورقی هم نوشتن که این یه مقداری است برای تحدید وزن که یختلف با اختلاف البلدان، شعرهای مختلف فرق مواله دارن. مراد شیخ همینه، یعنی یه مقداری که به وزن میاد از مس بخره، 10 کیلو 20 کیلو 100 کیلو 1 تن 10 تن یه بستگی به جیبت. فزهر فیها آنیت مکسوره، ظاهر شود در این نحاس، در این وزنه نحاس، در این مجموعه 10 کیلویی 20 کیلویی آنیتون ظرف شکسته ای پیدا بشه. لم یکن له خیار العیب، برای او خیار عیبی نیست. لعن المبی یا الماده، ماده که مبی ماده بوده، خیار عیبی در کار. تو برو بگو آقا ظرف شکسته به من دادی، گفتم مثلا به تو ظرف نفروختم که، من مس به تو فروختم، کاری به این حرفا نداریم. خب نمیرسیم دیگه. صلی الله علیه.